رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به 16 قسمت از پادکست ما خوش اومدین. این قسمت سلطان خشم.
باورهایی در مورد خشم و پرخاشگری توی جامعه رواج داره. میخوام در مورد این صحبت کنم. یک تعدادی باور هست که همه ما تقریبا اکثریت ما اونها رو پذیرفتیم و بعد میبینیم که خیلی از مشکلاتی که ما برای مهار خشم داریم و مدیریت خشم داریم ریشه در همین باورهای غلط داره. به 10 مورد تقسیمشون کردم که یکی یکی بریم جلو ببینیم چیا هستن. باور شماره 1 اینه که قبول کردیم که خشم دست خودم نیست. این شاید شایع‌ترین باور در میان این 10 باور هست. اکثر افراد فکر میکنن که خشمشون رو نمیتونن کنترل کنن یا خشم از تسلط فرد خارج هست و در نتیجه یک اظهار ناتوانی در مقابل خشم میکنن. وقتی احساس میکنن که به شکلی ناعادلانه با اونها رفتار شده، طبعا این عدم توانایی در مدیریت خشم رو هم میپذیرن و به این باور دامن میزنن در درون خودشون که خشم چیزی نیست که در اختیار من باشه، در صورتی که این گونه نیست و با یاد گرفتن تکنیک ها و مهارت های مختلف ما میتونیم خشم رو در کنترل خودمون بگیریم و اجازه ندیم که هر کاری که دلش میخواد انجام بده و منجر به پرخاشگری بشه. دومین باور باوری است که میگه مردها از زنها خشونت بیشتری دارن یا اصطلاحا خشنتر هستن. این هم یک باور بسیار غلطی است. تجربه و تحقیقات نشون داده که هر دو گروه زنها و مردها خشونت به خرج میدن و خشم سراغشون میاد. تنها تفاوتی که بین این دوتا وجود داره اینه که شدت خشم در مردها بسیار بیشتر و زمان خشمگین شدن در زنها بیشتره، وگرنه زنها هم یک بار تا دو بار در هفته خشم به سراغشون میاد ولی زمان طولانی تری رو اونها سپری میکنن و در مردها شدت بیشتری داره اون خشم. باور سوم باوریه که میگیم خشم خیلی چیز بدیه و تو حق نداری عصبانی بشی، تو بی خود میکنی عصبانی بشی و یک امر بسیار بدی رو تو اگر خشمگین بشی داری مرتکب میشی. این واقعا غلطه، به خاطر اینکه ما فرض کنیم که یک نفر داره به ما حمله میکنه و میخواد به ما آسیب بزنه، ما خشمگین میشیم به خاطر اینکه این خشم یک انرژی جسمانی به ما میده که ما رو در مقابل اون مورد آسیب زننده محافظت بکنه. توی این مورد آقای دکتر گلی در اپیزودهای قبلی خیلی مفصلتر صحبت کردن که پیشنهاد میکنم حتما اونها رو گوش بکنید. در مورد عقل اسطوره‌ای صحبت کردن، در مورد مغز هیجانی ما صحبت کردن و اونجا میتونیم خیلی با ظرافت بیشتری در این مورد به مطالعه بپردازیم. باور چهارم دقیقاً برعکس اون هست، یعنی خیلی ها معتقدن که خشم خیلی هم خوبه و اینجوری فکر میکنن که اگر من خشمگین نشم من یه آدم بی تفاوتم، سیب زمینیم و به هیچ دردی نمیخورم. گروهی که این باور رو بیشتر دارن، نگاهشون به خشم یک نگاه ابزاریه، یعنی اینها میخوان برای کنترل بر اوضاع، کنترل بر شخصی که در روبروشون هست از خشم استفاده بکنن. کاملا میخوان میدان رو دست بگیرن، اون آدم رو دست بگیرن و خشم میشه یک ابزاری برای سیب زمینی نبودن و در میدان بازی بودن و کنترل کردن میدان. باور پنجم که اتفاقا باوری است که خیلی ها به من میگن، اینو من خیلی شنیدم، اینه که میگن خشم ارثی است. یعنی تو بابات خشمگین بوده، بابا بزرگت هم خشمگین بوده، فک و فامیل خشمگینه و در نتیجه این ارث از طریق ژن‌ها به تو رسیده و تو هم الان آدم خشمگینی هستی. شاید به لحاظ ژنتیک باشه، ژن‌هایی باشن که خشم رو منتقل میکنن، ولی میزان تأثیر اینها به قدری کمه که قابل محاسبه اصلا نیست. آن چیزی که اهمیت بیشتری داره در خشم بحث آموختن و اکتسابی بودن خشمه. ولی اینجا یه نکته مهمی رو نباید فراموش بکنیم، این که ما وقتی میخوایم چیزی رو بیاموزیم در دوران کودکی، طبعا از نزدیکترین آدم ها میاموزیم و از والدینمون در وهله اول یاد میگیریم. و اگر من به لحاظ خشم شبیه پدرم هستم، به این دلیل نیست که ژن‌های اون به من انتقال پیدا کرده، به این دلیلی که من در کودکی این رفتارهای خشمگینانه یا پرخاشگری رو یا عدم مدیریت خشم رو از اون یاد گرفتم. همونجور که میدونید در یکی دیگه از اپیزودهای ما هم دکتر به صورت خیلی کامل و جامع به این موضوع پرداختن که پیشنهاد میکنم حتما اپیزودهای قبلی ما رو گوش بدید.
توی قسمت‌های قبلی با هم دیگه یه مروری داشتیم روی این که چه باورهایی و چه فرض‌هایی که ما داریم میتونن باعث بشن تا خشمگین بشیم و جوری رفتار کنیم که خب شاید توی خیلی از موقعیت‌ها اون رفتار مطلوبمون نیست. و راجع به این صحبت کردیم که چه جوری میتونیم به اینا آگاه بشیم و با آگاهی پیدا کردن بهشون خشممون رو کنترل کنیم. توی این قسمت دکتر فرزاد گلی میخوان از یه زاویه متفاوتی به قضیه خودشیفتگی بپردازن و مسئله خودشیفتگی و قدرت و رابطه اون با خشم رو بررسی کنن.
سلام به همه همراهان و دوستان بهی. توی گفتارهای قبلی و گفتگوهای قبل که عمدتاً بر اساس سوالای شما دوستان عزیز هم بود، راجع به افسانه های خشم گفتیم، راجع به باورهای غیر عقلانی و بدون شاهدی که خیلی راحت باور شدن و تأثیر گذارن در اینکه خشم تداوم پیدا بکنه، مثل اینکه باور کنیم که خشم سرشتیه و ژنتیکیه و کاری هم نمیشه کرد براش. با هم مرور کردیم، دیدیم که تجربه های ما، باورهای ما، شرایط مختلف زیست و سبک زندگی ما، همه اینها میتونه بیان ژن‌ها رو، حتی همون بخشهایی که زمینه ژنتیکی هم هست، تغییر بده و تغییرات اپیژنتیکی درش ایجاد کنه. تجربه های جدید و باورهای جدید و شیوه های جدید سامان بخشی هیجانی. راجع به این با هم صحبت کردیم که این افسانه هم هست که فکر میکنن بعضی که خشم خود به خود به پرخاش تبدیل میشه و تمام مراحل ارزیابی که از زمانی که خشم اصلا به وجود میاد تا وقتی که خشم رو اجازه بیان بهش میدیم تا بعد که ارزیابی محیط میکنیم که چجور اینو بیان بکنیم مؤثرتره یا نیست، همه این مراحل ارزیابی رو انگار نادیده میگیرن و فکر میکنن که خشم یک تیریه که اگه رها شد دیگه میره تا پرخاش و جنگ و همه اینها میرسه، که با هم به شکلهای مختلف این رو بررسی کردیم و دیدیم که خیر، این یک باور ناکارآمد و نادرسته و همچین چیزی نیست. این که خیلی ها فکر میکنن که اگه خشم به پرخاش تبدیل نشه خفه میشن و پرخاش در واقع رهایی از خشم، بله میتونست اینطور باشه اگر بازمانده اخلاقی نداشت، یعنی اگر پرخاش ما خودش باعث به وجود اومدن آسیب ها و آزارهای جدید، بیدادهای جدید نمیشد و ما رو درگیر چرخه های کنش و واکنش جدید و آسیب ها و آزارهای جدید به خودمون و دیگران نمی کرد. اگه این در یه فضایی رها بشه که بازتابی نداشته باشه، بازمانده اخلاقی نداشته باشه، شر بیشتری تولید نکنه، بله میتونه رهایی به حساب بیاد. در غیر این صورت نه، پرخاش به طور موقت احساس رهایی میتونه بده، احساس پیروزی میتونه بده، منتها همه ما میدونیم که برای این که این احساس پیروزی بمونه برای ما، اغلب لازمه که در همون اوج نباشیم، بمیریم، خدافزی بکنیم، وگرنه از اون اوج به پایین خواهیم اومد و بازتاب های عمل ما باز هم تنش ها و تعارض های جدیدی برای ما می سازن. پس این هم یک باور ناکارآمد و یه باور غیر عقلانی. راجع به این باور هم که بدون خشم و پرخاش به حقت نمی رسی و برای اینکه حق رو بگیری ناچاری از خشم و پرخاش، بعد اینطوری بگیم که این هم یک باور ناکارآمده و یک تعمیم نارواز و این هم یک افسانه است. چرا که معمولا اون خشم و پرخاش چنان حق و باطل رو قاطی میکنه و چنان ناپایداری شناختی و رفتاری و اجتماعی به ما میده که باعث میشه که اصلا حق و ناحق به هم آمیخته بشه و دفاع از حق کار بسیار دشوارتری بشه، یا اونقدر متزلزل بشیم و اونقدر در حقیقت خودمون با بد دفاع کردنمون مشکل برای خودمون درست کنیم که حق رو حتی دست نیافتنی بکنیم. برای همین ممکنه که شکلهایی از جنگ، شکلهایی از تلاش برای فراتر رفتن از مرزهای موجود، چه مرزهای درونی باشه چه مرزهای بیرونی، در هر احقاق حقی باشه، منتها این حتی جنگ و این خودفراروی یا فرارفتن از مرزهای بی توازن و ناعادلانه‌ای که الان هست حتما نیاز به خشم و پرخاش نداره. قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم که اتفاقا اگر ما خشممون رو خودمون ساماندهی بکنیم و قرار بدیم بهش و اون انرژی رو در جهت مؤثرتر، آینده بینتر و مراقبتر برای ارتباطات و منابعی که هستن به کار بگیریم، شانس احقاق حقمون قطعا بیشتر میشه. همینطور یه افسانه دیگم که اینجا میتونم بگم اینی که فکر میکنیم که اگر خشمگین نباشیم یا اجازه ندیم که خشم باشد و گسترش پیدا بکنه، یعنی آدم ترسویی هستیم. فکر میکنیم که خشم مقابل ترسه و اگه میخوای ترسو نباشی نیاز هست که خشمگین و پرخاشجو باشی. این هم باز معلومی که یک باور نارواست و یک باور ناکارآمده و این هم یکی از همون افسانه هاست، چرا که هیجاناتی که در واقع پادزهر خشم هستند مقابل خشم هستند و خشم رو میتونن آرام بکنن و انرژیش رو از حالت ویرانگر و نابکار به کار بکنن، ایمنیه، احساس ایمنی اساسشه. بنابراین هر جور که ما بتونیم دلبستگی ایمنی پیدا بکنیم با خودمون، با دیگران، با هستی، این باعث میشه که این خشم آرام بگیره. همدلیه و امیدواریه، اینها هیجانهاییه که من منظورم از امیدواری، همونطور که در فصل گذشته راجبش صحبت کردیم، یک امیدورزی آگاهانه و نه یک امید و امید داشتن مبتنی بر خوشبینی بیپایانه در واقع. بنابراین ترس خیلی وقتا برانگیزاننده خشم هم هست که فرونشانندش نیست و اکثر اوقات پشت خشم ترس، درجاتی از ترس، درجاتی از اندوه در پسش هست، درجاتی از شرم و حقارت در پسش هست. بنابراین همونطور که در بخش‌های قبلی بحثمون گفتیم، پس خشم رو که ببینیم معمولاً ترس هم یکی از همون بازیگرانه که در پس خشم هست. پس نه فقط کسی که خشمگینه و پرخاشجو بیمنی نیست که ترسو ترسیده نیست، بلکه معمولاً داره یک ترسی که در پس اون هست رو به نمایش میذاره. حالا این خیلی وقتها این که فرار نمیکنه، پشت نمیکنه به خطر، باعث میشه که یه مرحله جلوتر از اون الگوی ترس فرار باشه. ترس، خشم، پرخاش، این شاید خیلی وقتا الگوی سازنده تری باشه از اون، اما خیلی وقتا هم میتونه الگوی ویرانگر تری باشه، پس مزیت دائمی هم نداره نسبت بهش. علاوه بر این ما راجب هذیان‌های وابسته به خشم یا هذیان‌های زاده خشم هم با هم صحبت کردیم. راجع به این گفتیم که این هذیان‌هایی که داریم خصوصا توی اون برانگیختگی و اوج خشم که فکر میکنیم خشم قهرمان یا وکیل منه، این که فکر کنیم که خشم دارایی منه و نمیخوام از دستش بدم، این که فکر کنیم که خشم خود منه، هویت منه، غیرت منه، و این که فکر کنیم که خشم قدرت منه که میتونه به من چیرگی بده به شکل‌های مختلف بر دشمنم. اینها رو با هم مرور کردیم و دیدیم که خیلی جاها غیر از اینکه اینها باورای ناکارآمدی‌اند، اصلا تبدیل به یک هذیان میشن و ما رو گیر میندازن. اینها اونقدر به این ایده ها جون میدیم و قدرت میدیم که بعد دیگه خشم رو از اون جایگاه، از اون نسبت نمیتونیم بیاریم پایین. در ادامه این جمع‌بندی که با هم داشتیم توی این جلسه فکر کردم یه مقدار راجبه همین مبحث آخر، یعنی راجبه نسبت بین خشم و قدرت یه قدر دیگه صحبت بکنم، منتها از یه منظر جدید، و نگاه بکنیم که چجوری ظالمان و مظلومان با هم همدستی میکنن تا بیداد و در نتیجه خشم به شکل‌های گوناگونش، به شکل فعال و منفعلش همینطور بتونه ادامه پیدا بکنه و مجال و میدان رو از عشق و از نیروهای سازنده در واقع بگیره. قبلا هم به این پرداختیم که خشم و رفتار پرخاشگری میتونه فعال یا منفعل باشه. میتونیم به شکلی به طور مستقیم اون نیروی خشم رو روی موضوع خشم در واقع خالی بکنیم، با هدف راندن، محدود کردن، حذف کردن، طرد کردن اون، و یا میتونیم به شکل پرخاشگری منفعل واکنش نشون بدیم، قهر کنیم، دلگرانی بکنیم، به اصطلاح او رو از خودمون یا آنها رو از خودمون محروم کنیم، نادیده بگیریم اونها رو، و اینطوری در واقع خشممون و پرخاشمون رو نشون بدیم. با سنگینی که در فضای ارتباطیمون ایجاد میکنیم با اون دلگرانی، ما تحت فشار قرار میدیم دیگران رو و آزارشون میدیم، و اینطوری در واقع پرخاشگریمون رو به شکل منفعلانه نشون میدیم. گاهی هم به شکل تناوبی این پرخاشگری بین حالت منفعل و فعال در نوسان و حالت منفعل پرخاشگر رو داریم، یا اصلا ممکنه که این به یک خصلت جدی ما تبدیل بشه و منش در واقع پسیو اگرسیو یا منفعل پرخاشگر داشته باشیم. منفعل باشیم در برابر کسایی که قدرتشون از ما بیشتره، و پرخاشگر باشیم در قبال افرادی که قدرتشون از ما کمتره، و این نیرو رو جابجا بکنیم، نیروی بیدادی که بر ما میشه رو به کسانی که ممکنه کاملا نامربوط باشن به اون بیداد و به اون بی‌عدالتی که صورت گرفته. پس این فرایندها رو میخوایم با هم ببینیم یه قدری، که این پرخاشگری های فعال و منفعل قدرت خودشون رو از کجا میگیرن، چجور اعمال میکنن. برای همین ما از دو تا در حقیقت صورتک بگیم یا دو نقش بگیم، یعنی دو نقش ستمگر و گدا استفاده میکنیم. گدا که بیشتر از اون الگوی پرخاشگری و خشم منفعل استفاده میکنه و میتونه احساس گناه، احساس دلسوزی و ترحم و احساس فشاری رو ایجاد بکنه روی دیگران که اونها رو واداره به رفتاری در جهت خواسته های اون، تأمین منابعی برای اون، و ستمگری که با تجاوز و با طرد دیگران، با محروم کردن دیگران از منابع و فرصت ها و روابطشون این کار رو انجام میدن. و اینکه گدایان و ستمگران چجوری همبازی میشن و نمیگذارن که اون فرایندهای سالمتر، رو به آینده تر، انرژی مراقبت، انرژی عشق آزادانه جریان پیدا بکنه، هماهنگ کنه روابط رو با هم در مراقبت از منابع و بهره بردن از منابع. پس میخوایم که در واقع الگوهای سیطره سلطنت خشم و پرخاش و بیداد رو یک کمی با هم ببینیم از یک منظر، از یک دریچه مشخص. برای این که ببینیم که چجوری این نقشایی که گفتیم، یعنی گدایان و ستمگران میتونن نقششون رو ایفا بکنن و این چرخه بیداد رو بچرخونن، بیداد که باشه خشم هست، خشم که باشه پرخاش هست، پرخاش چه فعال باشه چه منفعل باشه، چه خشمی که و پرخاشی که به سمت خودمون باشه چه به سمت دیگری باشه. در همه این حالات یه بازی هایی نیاز هست که این چرخه ادامه پیدا بکنه و بتونه ادامه داشته باشه، این چرخه بیداد و خشم و پرخاش. اول راجع به گدایی صحبت بکنیم. وقتی میگیم گدا، خب هممون بلافاصله یه تصویری از کنار خیابون میاد توی ذهنمون که افرادی هستن که معمولا ژنده و کثیف و پیر و آسیب دیده و اینها هستن که ابراز نیاز میکنن، حالا یا با اون شیوه بودنشون یا با رفتارشون یا با کلامشون به نوعی سوال میکنن در واقع از ما و منابعی برای زندگی از ما میخوان. ببینیم طرز تهیه گدا در زندگی هممون چیه، یعنی ببینیم که شاید رفتار گدایی و گدا صفتی فقط به اون کسانی که به هر دلیلی این راه رو انتخاب کردن یا راه دیگری پیدا نکردن برای تأمین منابعشون و اصطلاحا ما بهشون میگیم گدا، شاید گدایی رفتار خیلی گسترده تر از اونا باشه و یک نقش خیلی فراگیرتری باشه. اگه بخوایم که تحلیل بکنیم ببینیم که از چی ساخته شده گدایی، من میتونم این مراحل رو بگم. اول این که ما نیاز داریم که خودمون رو تبدیل کنیم به موضوع درد، به نماد شوربختی و از این طریق بتونیم ترحم دیگری رو جلب بکنیم. خب من بعد خودم رو تبدیل به یه شیء بکنم، یه شیئی که نماد درد، نماد شوربختیه. اینطوری باعث میشه که دیگران یا انتظاراتشون از من کمتر بشه لااقل و یا منابعی رو در اختیار من بذارم. اما ورودش اینه که من بعد خودم رو تبدیل به شیء کنم، به یک شیء دردناک ترحم برانگیز بعد بتونم تبدیل کنم. قسمت دوم ماجرا اینه که ترحم وقتی که تو یک موجودی رو، وقتی مقابل ترحم میبینیم یه موجود دیگر رو که بزرگیش رو، ارجش رو، ارزشش رو نبینیم، اونو فقط به عنوان ابژه درد ببینیم، به عنوان موضوع درد ببینیمش، چون اگه بزرگیشو ببینی اون ترحم تبدیل به همدلی میشه دیگه، ترحم و دلسوزی نیست، همدلی باهاش داری، در عین حال اون موجود یا اون آدم هر چیزی که هست برای تو یه ارج و احترامی داره که چجوری داره توی این سختی زندگی داره خودش رو میکشه و نجات میده و چجوری داره خیلی از کارکردهای زندگی رو توی اون شرایط حفظ میکنه. پس در نظر ما میتونه بزرگ هم به نظر بیاد، اما وقتی که ترحم رو داریم صحبت میکنیم، اون رو کوچیک، شیء، بیچاره، حیوانکی و یه چیزی که غیر از ماست، یه غیر، اون موقع به یه غیر میشه ترحم کرد. به کسی که غیر نباشه همدلی میورزیم، شفقت میورزیم، نه ترحم. منتها برای گدایی لازمش اینه که ما خودمونو واقعا به شیء مفلوکی تبدیل بکنیم که احساس احترامم چندان بر نینگیزه و اون شیء اون ترحم رو برانگیزه. توی مرحله بعد چه اتفاقی میفته؟ این دیگه یه هنره دیگه که بعضی ها توانایی این رو، هنر اجراشون در سطوح خیلی بالاست که بتونن احساس گناه به دیگران بدن، که ببین با من چه کردی، یا ببین من چه جوریم تو چه جوری هستی، یا امثال اینا. پس قسمت دیگه هنر در حقیقت احساس گناه دادن، گاهی هم با پند و نصیحت این کارو میکنه، یعنی اینکه خیلی هم به نظر ضعیف و ناتوان نمیاد اون گدایه، اما احساس گناهی به تو میده که بعد متوجه اون میشی، میگی راست میگه، و مثلا این من بعد احساس گناه داشته باشم. این احساس گناه باعث یک احساس دین میشه که وادار میکنه اون رو برای اینکه با خودش بتونه به یه صلحی برسه، به یه یک پارچگی و انسجامی برسه، یه کاری در قبال اون نیرویی که بهش وارد شده بکنه. پس عملاً این کارو میکنیم توی گدایی که ما خودمون رو از خودمون محروم میکنیم تا شاید از دیگری بتونیم اون منابعی که خودمون هم به شکلی شاید خیلی بهتر، پایدارتر میتونستیم به خودمون بدیم، از دیگری بخوایم بگیریم این رو. برای این کار نیاز به یک کار دیگه داریم و اون اینه که تثبیت فقدانها، این که اگه فقدانی، سوگی، چیزی هست، اینو تثبیت کنیم و تا ابد روایتش بکنیم تا هر چقدر که بتونیم، و تشدید درد و فقدان، هر چقدر اینا رو بتونیم تشدید بکنیم میتونیم کار و کاسبی بهتری داشته باشیم. برای همین خیلی وقتا که ما تعجب میکنیم از اینکه چرا مقاومت میکنن اختلالها برای درمان، خب برای اینکه کار و کاسبی درش هست دیگه و پاداش های اولیه داره، خودش دست از سر خودش برمیداره، انتظاراتش از خودش کم میشه، بعد پاداش های ثانویه داره، خب دیگران انتظارات کمتری ازش دارن، پاداش های ثالثی هم داره، خیلی وقتا باعث میشه که اصلا اون حول و حوش اختلال این سیستم جوری تغییر بکنه که فشارش کمتر بشه. بنابراین این تثبیت و تشدید و گاهی ترکیب، اینم یه هنره که چجوری از مجموعه شوربختی ها و ناتوانی ها اینهامون بتونیم یه مرثیه جانگداز بسازیم. اینها درآمد داره، پول ازش در میاد، چه در درون چه بیرون. یه شکل گدایی دیگه هم هست که این شکل گدایی ممکنه که خیلی ظاهر شبیه گدایی نباشه، اما عملا سر از همین جاها در میاره و به این نقش ختم میشه. و همه این کارهای در خور ترحم بودن و تثبیت درد و محروم کردن خود از خود و اینها درش هست. و اون اینه که وقتی که ما آنچنان ابراز نیاز به دیگران نمی کنیم، اما عمیقاً احساس نیازمندی و شوربختی و ناتوانی می کنیم، چرا؟ برمی گرده به این که ما خودمون رو شایسته قدردانی، شایسته مهربانی نمی بینیم. در صورتی که ممکنه همین آدم نسبت به دیگران بسیار بخشنده هم باشه، اصلا جلوه گداگونه ممکنه نداشته باشه. برعکس ممکنه خیلی آدم دلسوز، مهربان، همراه، مشفق، توانمند به نظر بیاد، اما در درون خودش مثل گدا زندگی میکنه. چرا؟ برای اینکه خودش رو از خودش محروم کرده. چرا؟ به خودش سخت میگیره. سخت میگیره و مسئولیت های بیش از حد برای خودش قائله و پاداش های بسیار ناچیزی برای خودش قائله در درون، و همین باعث میشه که از درون محروم باشه، از درون اون احساس گدایی رو داره. این گدایی بیشتر برای اون پاداش اولیهشه، یعنی اینکه به اون خدای سختگیرش، به اون ارباب سختگیرش نشون بده که ببین خب من بدبختم دیگه، چی از جون من میخوای؟ این که من دیگری رو در خوره همدلی میبینم، در خوره مهربانی میبینم، در خوره تحسین میبینم، اما خودم رو در خوره همدلی و تحسین و مهربانی نمیبینم، ریشه در خودشیفتگی داره. شاید بگید که اینکه عکس خودشیفتگی، خودشیفتگی میگه که من شایسته همه اینا هستم و دیگران نیستن. هر جا که برابری، عدالت، داد به هم میخوره، یعنی اون قاعده طلایی اخلاق اول از همه بر هم میخوره، آنچه که بر خود روا میداریم بر دیگران روا بداریم، یا آنچه بر خود روا نمیداریم بر دیگران روا نداریم، و برعکسش آنچه بر دیگران روا نمیداریم بر خودمون روا نداریم، و آنچه میداریم بداریم بر خودمونم. وقتی که این برابری به هم میخوره، یعنی یه بازی در کاره، یعنی این قاعده طلایی اخلاق به هم خورده، یعنی تا اون چیزی که بر خودت روا میدونی یا بر دیگری روا نمیدونی، یا برعکس یه چیزی بر دیگران رواست بر تو روا نیست. به اصطلاح چراغ روشن کنه کوچه هست، کوچه روشن کنه و خونه تاریک کن، این بیداد دیگه. ریشه در کجا داره؟ ریشه در خودشیفتگی داره. چرا ریشه در خودشیفتگی داره؟ نگاه کنید، هر دو تای اینا حالت خودشیفتگیه. یکی این که با یه حالت انزجاری بگه پیف پیف مثلا بقیه بو میدن و اینا در شأن من نیستن، چه به خودش بگه که پیف پیف من بو میدم، این در شأن من نیست. کی داره اینو میگه؟ این از همون این صدای اون خودشیفتگیه. من در شأن خودم نیستم. پس من باید تنبیه بشم. میگیم که خب چرا اینقدر سختگیری به خودت میکنی؟ تو حاضری که این سختگیری رو برای دیگری هم حکم بکنی، بگه حقشه که بدبخت باشه، شاد نباشه، نمیدونم این فکر رو بکنه؟ میگه نه، من به هیچ وجه حاضر نیستم که همچین حکمی رو بر دیگری بکنم. بعد میگه خب چرا پس حاضری که اینو به خودت بگی؟ پشتش میدونی چی میگه؟ میگه خب من فرق میکنم، من حق ندارم اشتباه کنم، من حق ندارم کم باشم. اینجاست که خودشیفتگی میپره بیرون، خودشو نشون میده. از اون پشت اون ظاهر در حقیقت به ظاهر فروتنانه و مسئولیت پذیر و مشفقانه و چون شمع میسوزد و پیرامونش رو روشن میکند و اینها، خودشیفتگی میپره بیرون که من فرق میکنم، بقیه حق دارن اشتباه کنن، من حق ندارم. بقیه حق دارن شکست بخورن، من ندارم. بقیه حق دارن تحسین بشن به همون اندازه‌ای که دارن کار میکنن لااقل، من حق ندارم، چون این برای من کمه. اینم یه بساط گداییه. ممکنه که این بساط گدایی اون تو پهنه و فقط میخواد دل اون ارباب و خدای قهار و جبار خودش رو، ستمگر خودش رو به دست بیاره اینطوری. منتها یه وقتایی هم میزنه بیرون، یه وقتایی هم میتونه بزنه بیرون و دامنه این گدایی به بیرون هم کشیده بشه و یه جا اونی که ناجی بوده، اون مثلث معروف کارپمن، ناجی، قربانی، ستمگر، اول ناجی بشه، بگه من ناجیم چون من فرق میکنم برای بقیه، چیزی برای خودم نمیخوام، بعد کم میاره، بازتاب نمیگیره، به هر دلیلی فشار، گرانباری، میفته پایین تو قربانی، میفته تو قربانی، نه قربانیم، نادیده گرفته شدم، یه عده بیچشم روی دروبر من دست بی نمک رو گرفتن و بعد میتونه بیرحمم بشه حالا یه جایی و از قربانی بیا تو ستمگر. پس این نیست که این مثلث فقط این معنی رو نمیده که بگیم که راجب قربانیه، که قربانی همیشه منتظر یک ناجیست که بیاد از دست ستمگری نجاتش بده. اینم هست، اما این تنها تفسیری نیست که از این میشه گرفت. قربانی برای قربانی بودنش، برای این که برای آرام کردن برمنش، برای آرام کردن صدای ارباب در درونش، برای آرام کردن اون خدای ستمگر درونش، نیاز به ستمگر بیرونی داره تا قربانی باشه. بعد خب سخت میگذره در عالم قربانی بودن، حالا نیاز به منجی هم هست، همیشه نیاز به باور منجی هم هست که بالاخره یه وقتی بیاد از دست این ستمگری که خودش باش تبانی کرده، برای اینکه این باعث آرامش بدوجدانی اون میشه، باعث اینکه مسئولیت زندگیشو نپذیره میشه و از خیلی از مسئولیت معاف میشه دیگه. اینا خدماتیه که ستمگر به قربانی میده، ستمگران به گدایان میدن. میگه کافکا، میگه من پرنده ای را دیدم که در به در به دنبال قفس میگشت. یعنی این گار قربانی از زیر سیطره ی اون ستمگر که بیاد بیرون اصلا نمیدونه با این آزادی باید چی کار کنه، برای همین بعد بدو بدو بره یه ستمگری پیدا کنه بر خودش حاکم کنه. خب اینم گفتیم، اشاره کردیم، البته باز اینجا هم میگم قبل از ادامه بحثمون، که در واقع این نقش ها صورتکن نقشن. این نیست که یه آدم در همه برهه های زندگی و در همه روابطش قربانی باشه یا ناجی باشه یا نمیدونم ستمگر باشه یا حالا به تعبیری که الان داریم توی بحثمون گدا باشه یا ستمگر باشه. نه، میتونه در یه مناسباتی گدا باشه، در یه مناسباتی هم ستمگر باشه، در یه برهه هایی بیشتر گدا باشه، در یه برهه هایی بیشتر ستمگر باشه. به هر حال طرز تهیه گدایی و نقش گدایی رو یه کمی فهمیدیم. فهمیدیم چیزی گسترده تر و پیچیده تر از اون صحنه دراماتیک گدایان کنار خیابانه، بلکه یه چیزی که یه نقشیه که با ما هست، یه الگوی ناکارآمد مداراس انگار برای ما، که ما خودمون رو از خودمون محروم کنیم، مسئله ها رو تثبیت کنیم، روایت های در حقیقت جانگداز از زندگیمون درست کنیم، بساط گداییمون رو درست کنیم. این بساط اگه در بیرون خریداری نداشته باشه، در درون ما خریدار بالاخره داره، ما رو قابل ترحم میکنه، شاید یکمی ارباب دست از سرمون برداره. اما راجب ستمگران، یعنی اونایی که خشمشون رو مستقیماً روی دیگران تخلیه میکنن، پرخاششون رو مستقیم بیان میکنن، به بیرون میریزن، تجاوز میکنن برای اینکه فکر میکنن حقشون. دیگه گفتیم قبلاً که این که یه کسی دستاندازی رو منابع دیگری میکنه، اینه که این هزیانو با خودش داره که این منابع مال کسیه که بتونه بگیرتش. مگه در طبیعت حق با زور نیست؟ پس چرا اینجا نباشه؟ و فکر میکنه چون زورشو داره حقش هم داره. بنابراین اینو گفتیم که تعریف داد و بیداد خیلی میتونه متنوع باشه و خصوصا وقتی که تحت کنترل خرده ایدئولوژی ها در میاد، وقتی که اندیشه ما بسته میشه، در گفتگو دیگه نیست، پیامدهای رفتارمون رو نمیتونیم ببینیم، یعنی چشم به آیندمون کور شده، چشم به روابطمون کور شده و نمیتونیم ببینیم که داریم چی میآفرینیم برای خودمون و دیگران، به راحتی میتونن خورده ایدئولوژی ها و ایدئولوژی ها در واقع دلایلی بدن که بیداد عین داده و حق داره که خشمگین باشه نسبت به کسی که نمیذاره این بیداد یا همون داد خودش رو بستاند. به هر حال من 4 باور برای این که به ذهن بمونن رو که خیلی شایعن، متاسفانه خیلی هم از آدمای مختلف میشنویم، این 4 رو میگم و ببینید چقدر اینا رایجه و چقدر به ستمگری کمک میکنه که ما نقش ستمگرها و خورد ستمگرها رو به خودمون بگیریم. برای اینکه ستمگر بشیم کافیه که یکی از راه‌ها باز نوعی شیء سازی یا شیء سازی یا آبجکتیفیکیشنه. گفتیم که توی اون کاری که گدایان با خودشون میکردن اینه که خودشونو به شیء درد، شیء شوربختی تبدیل بکنن، به جای یه آدم که ابعاد خیلی متنوع و گوناگونی میتونه داشته باشه. ستمگران اونها بقیه رو باید تبدیل به شی بکنن، تبدیل به یه موجوداتی که کمتر از خودشون هستن و همدلی اونها رو نباید برانگیزن. چون اول بعد برای اینکه تو ستمگر بشی بعد اول اون اعصاب آینه ای تو ببندی که درد دیگری در تو نیاد، بعد درد در دیگری ایجاد کنی. اگر نه خب یه درد که به دیگری بزنی که خب تا آخر عمرت باید درد بکشی اگه آینه ات سالم باشه و نخوای کاری براش بکنی. پس بهترین راه برای این که آینه ها رو ببندی اینه که اون کسی که میخوای ستم و بیداد بهش روا بداری بگی یه چیزی غیر آدمه، یه چیزیه که کمتر از آدمه، یک شیعه و یه شیء تهدید کننده است. یعنی بگی که یهودی ها جانوران آزمندند، خب بعد راحت میشه کشتشون، چون هم آدم نیستن انگار و هم آزمندن، تهدید کنندن، مانع رشد تاریخن، انگل جامعه هن. همه بعد یه عالم استعاره به کار ببره تا آدم رو باور کنن که اینها اینطوری هن و بعد راحت بتونن ستمگری بر اینها بکنن، اموالشون رو بگیرن، جانشون رو بگیرن، به شکل سیستماتیک بکشنشون یا هرچی. اتفاقی که به شکلهای گوناگون افتاده و داره می افته الانم توی دنیا. حالا جای یهودی ها رو بردارید، بکنید مسلمون ها، بکنید اقلیت های نمیدونم دینی و نمیدونم جنسیتی و هر چیز دیگری، هر کدوم از اینا رو بعد اول شیء کنیم و شیء تهدید کننده‌ای یا آزارنده‌ای بکنیم، بعد به راحتی میتونیم ستم کنیم به اینها. منتها اینم تو پرانتز قبلش بگم که این که فکر کنیم که خب ستمگران میان آینه هاشون رو میبندن با این ایدئولوژی هایی که درست میکنن و به راحتی ستم میکنن و با وجدان راحت و آسوده و خوشحال عمری و به سلامتی سپری میکنن، نه اینطوری نیست. بستن آینه ها باعث میشه که ما نسبت به عواطف خودمون هم بی‌تفاوت تر بشیم و با خودمون دچار تعارض‌های دیگری بشیم، ظرفیت‌های لذتمون کم بشه چون بستیم دیگه سیستم رو. اگه شما بینی تو بگیری که بوی بغلی یا نفهمی، بوی خودت هم نمیفهمی. پس اینطوری نیست که این کار بی‌هزینه‌ای باشه، یعنی ستمگر خودش هم از آغازی که میخواد شرایط ستم رو فراهم بکنه خودش هم مورد ستم واقع میشه، یعنی خودش هم داره یه چیزی رو از جای خودش خارج میکنه و یه کارکردهایی از خودش رو داره مسدود میکنه. حالا این باورایی که ستمگران در واقع باهاش کار میکنن ببینیم که چیا هست. مردم گرگن، بره باشی میدرنت، میخورنت. خب این خیلی همدلیا رو از بین میبره دیگه، همه رو خب اینطوری گرگ میبینی، یعنی اشیاء غیر انسانی اند که تهدید کننده هم هستن دیگه. چی میخوای؟ بسم الله شروع کن، هر ظلمی میخوای بکنی بکن. توجیه میکنه این؟ یا اینکه مردم روباهن، حالا گرگم نه، روباهن. اینو کی میگیم؟ وقتی که ظاهره پرخاشگری هم ندارن، خیلی هم مؤدب و مهربون به نظر میان. میگه گول ظاهرشون رو نخور، نه روباهن. خب پس الان که به پرخاشگرا که نمیشه اعتماد کرد، به اونا هم که مؤدب و مهربونن میان که گل ظاهرشون رو نخوریم. پس به اینا هم میتونیم، به اینا هم که مهربونن و با ملاحظن و اینها هم، به اینها هم میتونیم ستم کنیم. فقط به اونایی که پرخاش میکنن لازم نیست فقط ستم و منحصر به اونها بکنیم، چون اینا هم نباید گول ظاهرشون رو بخوریم، دارن گولمون میزنن، یه کلکی تو کارشون هست. یا اینکه مردم خرن، گناهی ندارن، خرن، زبونی جز شلاق نمیفهمن، یعنی باید پرخاش کنی بهشون تا وظیفه‌شون رو انجام بدن چون خر. یا این مردم، حالا یه طبقه، یه گروهی، یه فلان. خب اینم باز خیلی راحت میشه، خیلی راحت میتونن کارفرمایان بر کارگران و خیلی های دیگه بر خیلی های دیگه با این حکم که خیلی هم راحت باور میشه دیگه، میدونی اونقدر گفته شده و شنیده شده. و یا این که مردم گاون، اصلا به تو بها نمیدن، میان از رود رد میشن مثل گل بوفالو، از رود رد میشن میرن. میدونی این نه مال گرگ بودنشونه که بخوان تو رو بدرن، نه میخوان کلکی بهت بزنن، نه کاری اصلا با تو دارن که خر باشن بفهمن یا نفهمن، اصلا به تو بها نمیدن، میان از رود رد میشن میرن. پس باز اگه به اونا پرخاش نکنی، اگه ستم نکنی بهشون، اگه اون قدرت جبارانت رو بهشون نشون ندی، باز مقهورشون میشی. خب وقتی که مردم یا گرگن و یا روباهن و یا خرن و یا گاون، خب چجوری میشه جلوی بیداد رو گرفت؟ چجوری میشه جلوی چرخه های پرخاشگری فعال و منفعل رو گرفت؟ و خیلی هم خودشون باور میکنن دیگه، یعنی میگه خب همینه، منم جای این بودم همین کارو میکردم. حالا در مقام کسیه که بهش بیداد شده، اما چون اونم همین باورای ستمگری درش نهادی نشده، راحت پذیرای بیداده، برای اینکه میگه خب منم اونجا بودم همین کارو میکرد. قاعده روزگار، خب بله همینطور. الان شاید بهتر بفهمیم که اون ترسیمی که امثال حافظ از شخصیت رند میکنن، از اونی که توی این بازیای قدرت نمیاد، توی این بازیای گدایان و ستمگران نمیاد و دنبال یک راهیست که نه این باشه نه آن و بتونه تحقق نفس بکنه، اینجاها معلوم میشه که چه مشکلی اینا با سیستم ها داشتن که میگفتن بعد یک راه دیگری وجود داشته باشه. اون آزاد جانی خیلی هوشیاری میخواد، خیلی پیچیدگی ها رو بعد بفهمه و بدونه تا توی این بازی ها نیافته. منتها اگه به قول هانا آرنت بخوایم بگیم که چه راهی ما داریم به فرار از این فراواقعیت هایی که ساخته میشن توسط سیستم های مختلف، از قدیم با ابزارهای کمتری درست می شدن، همیشه عصر فرا واقعیت بوده، هیچ وقت عصر واقعیت یا حقیقت نبوده، همیشه ما در پیشا حقیقت یا پسا حقیقت نمی دونم بودیم، هیچ وقت حقیقت اینطوری اوریان نبوده، همیشه خورده ایدولوژی ها بودن، همیشه غرضمندی بوده، همیشه دستگاه هایی بودن که باورساز بودن و باور ایجاد میکردن و زبان قدرت ایجاد میکردن و گدایان و بردگان و ستمگران و جباران میساختن و باوره به این که این بازی اینطوری میچرخه رو ایجاد میکرد همیشه بوده. ابزاراش تغییر کرده. منتهی یه چیزی که هانا آرنت میگه که تو اگه هوشیار باشی میتونی ذهنتو به در ببری از این بازی، منتها بدنت رو نمیتونی از توی این بازی در بیاری. این حرف رو هم من قبول ندارم، چون به همون درجاتی که ذهنتو از این بازی میاری بیرون، بارهایی که بر تنت هم وارد میشه تغییر میکنه، رفتار تنت هم تغییر میکنه. و اگه اون داره یه جایی رو ترسیم میکنه، یه جای خیالی رو که تو کاملا از این بازی های قدرت بیای بیرون، من دارم راجبه این صحبت میکنم که چجوری از منطقه سیاه در کانون این فشارهایی که عمدش مال ذهن ماست که به دام افتاده، بتونیم به در ببریم خودمون رو، به همون درجه تنمون هم آزادتر میشه، کارکردهای فیزیولوژیکمون حتی تغییر میکنه و بیایم به سمتهای خاکستری روشن. دنبال نور مطلق و سفید مطلق اینجا نمیگردیم، اما خیلی فرقشه که اون وسط اون گرداب باشی و کنارش باشی. ممنون از همگی، امیدوارم که راهتون روشن باشه و مسیرتون رو به بهی.
باور ششم این هست که فقط کسانی که خشمشون رو ابراز می کنند خشم دارند و اونهایی که در خودشون می ریزند و فرو می خورند، اینها آدم هایی نیستند که دچار خشم بشن. در صورت که این کاملا غلط هست. ما درون ریزی خشم داریم، یا اصطلاح حتی براش داریم که میگن خشمش رو قورت میده. اینها کسانی هستند که وقتی باشون صحبت میکنیم اصلا ممکنه تکذیب کنن، مثلا بگن من اصلا عصبانی نیستم، یا میگن که اصلا تمایلی ندارم دربارش حرف بزنم و اجتناب میکنن از صحبت کردن دربارش. و اینها عوارض بسیار بدی داره، مثلا مشکلاتی در معده، قلب، سکته قلبی، سکته مغزی و انواع بیماری های روانتنی رو ممکنه همین فرو خوردن خشم به وجود بیاره که به هیچ عنوان دست کمی از برون ریزی خشم نداره. باور هفتم اینه که ما فکر میکنیم فقط عده خاصی از مردم در جامعه خشم دارن، مثلا بزهکاران، افراد زندانی یا کسانی که دچار مشکلات روحی روانی هستند خشم رو تجربه میکنن. ولی تحقیقات نشون داده که خشم در همه گروه های سنی و در همه اقشار جامعه تجربه میشه. از اساتید دانشگاه و معلم ها و راننده تاکسی بگیرید، زنان خانه‌دار، دانش آموزان، از کودک و نوجوان بگیرید تا افراد مسن و بالغ، کارمندان، شاغلان در حرفه های آزاد و حتی متخصصان پزشکی، همه اینها خشم رو تجربه میکنن و به هیچ عنوان خشم به یک گروه خاصی تعلق نداره. باور هشتم اینه که خشم خود به خود منجر به پرخاشگری میشه و واقعیت اینه که اینگونه نیست. از لحظه‌ای که خشم، حالا بنا به هر دلیلی که به سراغ ما میاد، تا جایی که ما میخوایم پرخاشگری کنیم، یک مسیری رو طی میکنه که ما میتونیم در طول این مسیر آگاه بشیم بهش و جلوی پرخاشگری رو بگیریم و نوع بروز اون رو متفاوت کنیم، مدیریتش کنیم، کنترلش بکنیم و با استفاده از تکنیک هایی که میتونیم یاد بگیریم اینه که جریان خشم رو زیر نظر بگیریم و اون رو هدایت بکنیم. باور نهم میگه که برای رسیدن به حقت باید پرخاشگری بکنی. آقا در جامعه هستیم که حق ما پایمال میشه یا کسی میخواد بر ما سلطه طلبی داشته باشه، در نتیجه ما خشممون رو به صورت پرخاشگری بروز میدیم. این کاملا غلط هست و ما اون رو با جرأت ورزی اشتباه میگیریم. بله حق ما پایمال میشه، ولی قرار نیست ما پرخاشگری بکنیم. مثلا یه مثال بزنیم، اینه که دوست شما بر سر یک قراری دیر میاد، حالا شما میتونید بر سر ایشون آوار بشید و دهنتون رو باز کنید و هرچه از دهانتون در میاد به این بگید، با عصبانیت بگید، پرخاش کنید، یا اینکه نه خیر، جرأت به خرج بدید و با یک روش محترمانه احساس خشم خودتون رو انتقال بدین. تعریف جرأت ورزی تقریبا همین هست، ابراز احساس خشم به روشی محترمانه. زمانی که ما بتونیم جرأت ورزی بکنیم، خب دیگه نیازی به پرخاشگری نداریم و خیلی راحت هم به اون حقی که داریم میرسیم. باور دهم این است که رها کردن خشم یا تخلیه خشم همیشه خوب است. این رو خیلی شنیدیم که میگن که وقتی خشمگین میشوی برو مثلا در یک محیطی کوی دشتی دمنی فریاد بزن، داد بزن، یا برو مثلا یک بالش رو مثلا گاز بگیر، یعنی برو اون عمل پرخاشگرانت رو روی یک وسیله‌ای که خیلی آسیبی بهش نمیزنی خالی کن. واقعیت این هست که اینها به هیچ عنوان روش‌های مفیدی نیستند، به خاطر اینکه نحوه برخورد ما با خشم همچنان درست نیست. چه فرق میکنه که من سر یکی داد بزنم یا برم توی کوه داد بزنم؟ عملاً داد زدنه که مشکل داره. کسی که میره اونجوری فریاد میزنه، یعنی این شخص توانایی مدیریت خشم رو نداره. وگرنه یا کسی که مثلا میره بالش رو گاز میگیره، خب میتونه بره مثلا گوش یکی هم گاز بگیره، میتونه بره کاسه هم مثلا بشکنه و هزار تا کار دیگه بکنه. در همه این حالات این نشون دهنده این هست که این شخص توانایی مدیریت خشم رو نداره. این 10 مورد 10 باور رایج درباره خشم بود. اگر فکر کردید که من اینها رو از خودم گفتم، سخت در اشتباهید. اینها همه برگرفته از کتاب مدیریت خشم با زیر عنوان چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم، نوشته امیر قنبری که هست که انتشارات مهرسا اون رو درآورده. برای مهار پرخاشگری و کنترل خشم در این سلسله اپیزودهایی که داشتیم تا الان و ادامه هم داره، قسمت آخر آقای دکتر گلی به صورت خیلی جامع و کامل تکنیک هایی رو میگن که خیلی کارآمد خواهد بود و پیشنهاد میکنم که حتما ما رو دنبال کنید تا رسیدن به اون. و برای آشنایی بیشتر با این 10 موردی که گفتیم از این باورها، حتما برگردید و اپیزودهای قبلی ما رو هم گوش کنید.
همراهان و بهجویان عزیز، امیدواریم مطالبی که تا اینجای کار شنیدین براتون الهام بخش بوده باشه و تونسته باشین توی اتفاقات روزمرتون ازشون استفاده کنین. و در ادامه هم امیدواریم که بتونیم در کنار شما باشیم و بهتون کمک بکنیم تا حالتون از چیزی که هست یکمی بهتر بشه. اگر کسی رو میشناسید که فکر میکنید توی این روزها نیاز داره که راجع به خشم بیشتر بدونه تا بتونه حال بهتری داشته باشه، ما رو بهشون معرفی کنین. آهنگ‌های هر قسمت توسط سیامک انتخاب شده و برای استفاده کردن و شنیدن از اونا میتونید به کانال تلگرام رادیو بهی مراجعه کنید. همچنین توی کانال تلگرام ما مطالب تکمیلی بهی هم قرار داده میشه. تیم رادیو بهی یه خانواده صمیمیه که من نگار محمد شریفی، سیامک تراکمزاده و فرزانه جهانبانی که به نمایندگی از خانواده بهی تلاش میکنیم تا مطالبی در اختیارتون قرار بدیم که هر روز حالتون از هر چیزی که هست بهتر بشه. اون چه که شنیدید قسمت 16 از پادکست رادیو بهی بود که در مؤسسه دانش تندرستی و در مهر ماه فراموش نشدنی سال 1401 ضبط شده. و امیدواریم که از شنیدن اون لذت برده باشین و منتظر قسمت‌های بعدی ما باشین.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.